آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماوشه‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشه‌های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. امروز چهارشنبه است، اول خرداد، آخرین ماه فصل بهار. خدا رو شکر میکنیم یه صبح دیگه این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا با شما گپی بزنیم، خوشوبشی کنیم، حالتون رو بپرسیم و اگر شد به سوالاتتون پاسخ بدیم در قالب ارائه یک محصول یا یک خدمت ایرانی. اینجا رادیو اقتصاد کالای ایرانی. ارادتمند همتون راسخ هستم به اتفاق سرکار خانم سلطانی، سرکار خانم قاسمی، سرکار خانم هاشمی، سرکار خانم احمدزاده و آجلی آقای فضیلت گل، صدابردار عزیزمون، همراه شما باشیم تا ساعت 11 با معرفی یک محصول ایرانی. الهی که به قول قدیمی ها سرکارتون به دکتر و دوا و پزشک نیفته. امروز میخواییم از کیت‌های تشخیص ژنتیک بگیم، منتها یه راهیست برای خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری ها. از این جهت میتونیم نگاهمون مثبت باشه، بگیم که الهی که سرکارتون بیفته به این کیت‌ها، بدونید که اوضاع احوال آیندتون چطور، چی باید بخورید، چی نخورید، چجوری بخورید، چجوری نخورید. نمیدونم تو این گرونی اصلا میتونید چیزی بخورید یا نخورید. به هر تقدیر امیدوارم سرکارتون بیفته به همین کیت های تشخیص ژنتیک که میخوام امروز درباره اش صحبت کنیم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاهمونه و 2,65,25,25 تلفن ماست. همراه باشید.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین. ایران
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بختت در انتظار است، بس با ایران.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوشه شوری به پاس، در موسم باران باغ تو بی بر چراست.
بله، یک تکنولوژی تولیدی هست، کیت هایی رو تولید کرده که به لحاظ ژنتیک تشخیص میده شما اوضاع احوالتون چه. مثلا شما چه ورزشی بکنید براتون خوبه، شنا برید، برید ورزش باستانی، برید کشتی بگیرید، برید والیبال، یا مثلا چه غذایی بخورید یا چه غذاهایی بخورید با چه طبعی بخورید، چه میوه‌هایی بخورید، اونا چقدر کمکتون میکنه. یه جور کمک میکنه به این که هم عمرتون بالاتر بره، هم سلامتتون بیشتر بشه، همین که خلاصه گوشی دستتون میاد که چند چندید با خودتون به لحاظ جسمانی. و میگن که عقل سالم در بدن سالمه دیگه. آدم وقتی جسمش سالم بشه عقلش هم خوب کار میکنه، عقل وقتی رشد میکنه روح رو هم خود به خود بهش کمال میده. امروز مهمان گرانقدر ما سرکار هم دکتر نرگس دماوندی هستن، دکترای بیوتکنولوژی و یکی از فعالان این حوزه هستن. کیت های تشخیص ژنتیکی رو تولید کردن، تو آزمایشگاه‌های مختلف هست. مثلا میخواهید برید یه آزمایشی بدید ببینید مبتلا به بیماری هستید یا مثلا دچار جهش ژنی میشید نمیشید، الان تو آزمایشگاه هست این کیت تشخیص ژنی که سرکار خانم دکتر دماوندی و همکارانشون تولید کردن. همون کارو میکنه با یه تفاوت دیگه، زمینه که وقتی تفاوت دیگه که تو مسیر تولید کیت های تشخیص ژنتیکی دیگری هستند که الان مثلا تو کشورهای توسعه یافته اگر یه همچین کاری اتفاق بیفته مثلا ورش بکنم در 12 تومن 15 تومن 15 میلیون هزینه میشه تا به اون تشخیص برسید. و ایشون و همکاراشون تو مسیر تولید اون ژن هستن، اون کیت تشخیص ژن هستند که با ایشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. اول ما به چطور به این سمت رفتن، تکنولوژی تولیدش رو چطور به دست آوردن و الان اون کیت ها رو چطور میشه بهش دسترسی پیدا کرد، آیا مردم میتونن اون رو بگیرن انجامش بدن یا نه. یه جورایی خانم دکتر همکاراشون این رو توضیح میکنن به آزمایشگاه‌های مختلف، مثل بنگاه به بنگاه، و ما باید مراجعه کنیم به آزمایشگاه‌های مختلف. خانم دکتر دماوندی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد برنامه کالا ایرانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو دارم و خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
خیلی ازتون ممنونم. خانم دکتر، من اطلاعاتی که درباره کیت دادم اطلاعات کاملی نبود، اما غلط هم نبود، غلط بود؟
نه خیر، خواهش میکنم.
بسیار خوب، پس شما باز کنید این رو برای مردم، هم از سلامت بگید، چون من ابتدای برنامه اشاره کردم چی بخورید چی نخورید، اگه بتونید بخورید تو این گرونی. به حال واقع مسئله اینه که یه ضرب المثلی هست میگه که من سعی میکنم خوب بخورم، کم میخورم اما چیز خوب میخورم.
بله درست،
سلامت میخورم. این همون خود مراقبتی است که شاید نزدیک 5 6 سال بیشتره که دست بهش تو سلامت، علاوه بر پرداختن به حوزه درمان و علاوه بر اجرای طرح تحول سلامت داره به اون سمت حرکت میکنه. مثلا میگن آقا شعار امسال در واقع سازمان بهداشت جهانی مثلا فشار خونه یا مراقبت از فشار خون، اینها اون چیزهای خودمراقبتی است و کیتی که شما تولید کردید هم یه جورایی کمک میکنه به خودمراقبتی. شما صحبت بفهمید، من سکوت میکنم.
خواهش میکنم. بله کاملا شما صحیح فرمودین و خیلی قشنگ بحث رو باز کردین. اگر که در واقع موافق باشید فکر میکنم بهتر اول من یه توضیح خیلی مختصری در مورد خود ژنتیک بدم.
بله بفهمید.
که حالا وقتی که داریم در مورد ژنتیک صحبت میکنیم منظورمون اصلا چیه. هر کدوم از ما از روزی که به دنیا اومدیم تا روزی که در این دنیا هستیم یه سری ویژگی های منحصر به فردی داریم، ظاهرمون، رنگ چشممون، حتی ویژگی های اخلاق، وضعیت سلامتیمون، اینا همه در واقع منحصر به فرد هست و به اون چیزی بستگی داره که از پدر و مادرمون ما به ارث بردیم.
مثل اثر انگشت.
دقیقاً بله. دقیقاً همونطوری که هر کدوم از ما یه اثر انگشت منحصر به فرد داریم، یه در واقع ساختار ژنتیکی منحصر به فرد هم داریم که اونو به ارث بردیم و این تغییر نمی‌کنه در طول زندگی. این ساختار ژنتیکی هست که در واقع نشون میده که ما احتمال داره به چه بیماری‌هایی مبتلا بشیم یا نشیم، چه ترجیحات غذایی داریم و برای اینکه در واقع سلامت خودمون رو حفظ کنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم. برای مثال ما همه فکر میکنیم که باید روزی 3 لیوان شیر مصرف کنیم برای سلامتیمون که همیشه سالم بمونیم، اما خیلی جالبه که من خدمتتون عرض کنم این توصیه در واقع یه توصیه هست که برای کشورهای غربی صادر شده و مثلا توی در واقع رسانه‌های های اونجا گفته شده و اینطور هست که اونجا حدود 70% مردم تحمل لاکتوز دارن، یعنی زمانی که شیر رو مصرف میکنن بدنشون آنزیمی تولید میکنه که شیر رو به راحتی هضم میکنن.
خوب.
اما برعکس در جمعیت ایرانی بیش از 80% ما عدم تحمل لاکتوز داریم، یعنی وقتی که شیر رو مصرف میکنیم به اینکه آنزیم های روده ما اینو هضم بکنن یه سری باکتری ها هستن که کار هضم انجام میدن و بدون اینکه ما حتی دل درد احساس بکنیم و هیچ علامتی داشته باشیم این شیر داره به روده ما ضربه میزنه، موجب التهاب روده میتونه بشه در ما و بعدن حتی میتونه عوارض خیلی بیشتری در طی سنین بالاتر مثل سرطان روده حتی داشته باشه.
یعنی شیری که ما حس میکنیم مصرفش اینقدر میتونه مفید باشه میتونه اثر سو رو بسرمه.
دقیقاً. و فقط این یه نکته لازم داره که مثلا ما با تست ژنتیکی متوجه میشیم عدم تحمل لاکتوز داریم، شیر مصرفیمون رو تبدیل میکنیم به شیر بدون لاکتوز و لبنیات پروبیوتیک.
درسته.
به همین راحتی این مشکل حل میشه و این فقط با
اگر
این
بدونیم دیگه.
دقیقاً. با بله. همین آگاهی به دست میاد که ما پیدا میکنیم و بعد میتونیم خود مراقبتی داشته باشیم.
بله.
یا در واقع به طور کلی بخوام بگم تو این حوزه خیلی خدمات گسترده‌ای داره ارائه میشه، از جمله خدمات مرتبط با تغذیه و سلامتی که مشخص میکنه هر فرد میزان حساسیتش به کربوهیدرات ها چقدره، چقدر احتمال ابتلا به دیابت براش وجود داره، حساسیتش به چربی ها چقدره، آیا احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی با مصرف چربی ها براش هست یا نیست، حتی نوع چربی، چربی اشباع، چربی معمولی، میزان نیاز بدنش به امگا 3، ویتامین D و انواع آنتی‌اکسیدان ها به صورت ژنتیکی چقدره که نیاز داره مصرف کنه تا پیشگیری کنه از بیماری ها.
بله.
و حالا فاکتورهای دیگه که در مورد تغذیه و سلامتی هست. در مورد ورزش خب ما خیلی در واقع امکانات خوبی تو ژنتیک برامون فراهمه.
بله.
و اینکه میتونیم تعیین کنیم استعدادهای هر فرد بیشتر در زمینه چه ورزشایی هست که این خب برای خود کودکان میتونه خیلی خوب باشه از اول استعدادیابی بشن، یا برای ورزشکاران و قهرمانان که ما همین الان هم با تیمای ملی داریم کار میکنیم و ورزشکاران مختلفمون با استفاده از تست متوجه میشن که نقاط ضعفشون کجاست و برای بهبود عملکردشون باید چه کارهایی انجام بدن. و در واقع محصولات جدیدی که داریم ارائه میدیم در زمینه پوست برای مراقبت از پوست.
بله.
برای در واقع سلامت روان، جلوگیری از آلزایمر و بیماری های مربوطه و در آینده نزدیک هم انشاءالله پیشگیری از سرطان ها.
الان تو حوزه پوست کار کردید، چون الان گفتید خانوما خود به خود ذهنشون معطوف میشه به این حوزه که خب به حال طبیعیه دیگه.
بله کاملا.
خانوم ها خب خیلی حساسن، حقم دارن البته، و این حوزه مورد توجه خانم هاست.
بله درست.
الان تو حوزه پوست هم اون کار انجام میشه یا تو مسیر تحقیقی؟
فکر میکنم تا یک ماه آینده. آها. به بازار عرضه میشه.
بسیار خوب. بله. یعنی مثل مسابقات دو میدانی، استارت اول دو میدانی آماده باشن.
بله دقیقا.
تا یک ماه آینده این اتفاق بیفته.
بله.
بسیار خوب، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. من اجازه بدید چند پیامک بخونم تا خانم دکتر دماوندی صداشون رو صاف کنن. آقا فرید گل، با توجه به موضوع برنامه گفته من کشاورزی میکنم.
بله.
غذا هم سبک میخورم، سبزی، پیاز، هویج، اسفناج، چغندر، کدو، خیار، آب گوشت خودمونی و سوپ قرمه سبزی و قیمه. با اون هوای خیلی عالی روستا هم مریض نمیشه.
درست.
این خیلی خوبه که شنونده عزیزمون اینجوری خودشو داره معرفی میکنه و میگه که من شاید نیازی به همچین کیتی نداشته باشم. اما واقع مسئله اینه که زندگی در دوران حاضر، زندگی در عصر شتابه.
درست.
و تو عصر شتاب ما نمیتونیم بگیم که اون چی که میخوریم خالصه.
درست.
یعنی هر چقدرم خالص باشه میوهایی که میخوریم، من سالهای سال مثلا واقعا میوه ارگانیک نخوردم، یعنی طعم حقیقی میوه رو مزمزه نکردم، یعنی نه پرتقال واقعا ارگانیک خوردم.
بله.
نصیب تو هر فصلی که نگاه میکنی، یعنی همه محصولات طبیعی نیست. حالا ممکنه تو روستا اینطور باشه اما تو شهرهای بزرگ حتما اینجوری نیست. توی همچین شرایطی چقدر ضرورت داره همچین اتفاق بیفته؟ ما بیایم یه کیت تشخیص ژنتیک بیاد به ما بگه که فلانی تو با این سن و با این قد و با این وزنت مثلا اگه میخوای چربی بخوری روغن مایه نخور، برو دنبه گوسفند بخور مثلا.
بله.
یا روغن زرد کرمانشاهی بخور یا هر چیز دیگه ای.
درست.
یا مثلا شما دیگه ازت گذشته بخوای ورزش قهرمانی میکنی، اما اگر مثلا الان فرض پیاده روی کنی یا نه بری اسب سواری یا بری تیراندازی یا بری شنا، برات بهتره تا اینکه مثلا بری فوتبال بازی بکنی. میخوام بگم که این اتفاق تو جای دیگه دنیا چجوری افتاده خانم دکتر؟ دماوندی.
بله ببینید، فقط این نیست که ما در واقع همطور که شما فرمودید اطمینان از سلامت چیزایی که میخوریم یه بخشی از داستانه. همونطور که مثال زدم برای شیر، خب شیر ممکنه کاملا سالم ببخشید و حتی ارگانیک باشه.
من یه چیزی داخل پرانتز بپرسم، چرا اروپایی‌ها اون مشکل ندارن ما این مشکل داریم؟
این یه مسئله هست که به انتخاب طبیعی ربط داره. حالا اگر که دوستان توضیح میدن.
آره توضیح بدید.
زمانی که بله انسان‌های اولیه طبق نظریاتی که هستش حالا توی تکامل در منطقه آفریقا و بعد خاورمیانه در واقع ظهور پیدا کردن و ساکن بودن، بعد یه جمعیتی از انسان‌ها شروع کردن به مهاجرت به در واقع اروپا و شمال اروپا.
بله.
که اینها در واقع اونهایی بودن که به اون رفتن و اینا در واقع به عنوان تغذیه که می‌خواست همراهشون باشه، چون کشاورزی اون موقع وجود نداشته و یه سری دام اینا همراه خودشون می بردن و بعد از محصولات این دام برای تغذیه استفاده کردن و در این بین زنده موندن که این ژن در واقع لاکتاز رو داشتن و میتونستن از شیر استفاده کنن به عنوان منبع انرژی و بنابراین یه انتخاب طبیعی صورت گرفته روی کسایی که این جهش داشتن. مثلا قبلا در جمعیت انسانی 5% افراد این جهش رو داشتن و میتونستن شیر رو هضم بکنن، ولی در بین اون افرادی که به سمت اروپا مهاجرت کردن عده خیلی زیادیشون به این خاطر که این جهش رو داشتن فقط زنده موندن و بنابراین در واقع فراوانی این جهش اونجا خیلی بیشتر هست و تحمل لاکتوز اونجا خیلی زیاده.
آه، یعنی پس به اجدادشون برمیگرده.
دقیقاً. بله.
و اونهایی که به اون سمت نرفتن اینوری اومدن چون کشاورزی میکردن از لبنیات کمتر استفاده کردن.
کاملا درسته.
و اون تقویت نشده درشون.
کاملا درسته.
خب چقدر این کار صرفه داره خانم دکتر؟
ببینید، ما در واقع توی پزشکی پیشگیرانه که خیلی الان تو دنیا مطرح
هست،
دقیقاً مسئله اینه که ما هر هزینه‌ای که داریم میکنیم برای در واقع پیشبینی اون مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاد چندین برابرش به ما برمیگرده، هم به لحاظ طول عمری که به ما اضافه میشه و هم به لحاظ هزینه درمانی که جلوگیری میشه. من یه مثال خدمتتون عرض بکنم. ما یکی از مواردی که توی مثلا تست تغذیه بررسی میکنیم یک جهش هست مربوط به ژنی که در واقع متابولیسم فولیک اسید رو انجام میده، ژن MTHFR حالا اسمش هست. این ژن در واقع جهشش در سقط‌های مکرر، نقص‌های جنین، مشکلاتی مانند سرطان‌های سینه اینا دیده شده و یه چیزی نزدیک به 60% جمعیت ما این جهش رو دارن.
بله.
و اسم میخوام در صورتی که بله دقیقاً در صورتی که بدونن که در واقع این جهش رو دارن، فقط کافیه که مصرف فولیک اسید رو طبق نظر پزشکشون شروع کنن و از تمام عوارضی که میتونسته این جهش براشون داشته باشه این جلوگیری میکنه.
بله.
در صورتی که فرض بکنین اگر برای یک نفر خدای نکرده یه سقط ناخواسته پیش بیاد، فرزندش رو از دست بده یا مشکلات دیگه‌ای که در واقع هستن، خب هزینه و مشکلی که برای این فرد ایجاد میکنه اصلا قابل قیاس نیست با این هزینه.
سابقه این کار تو دنیا چقدر چند ساله خانم دکتر دماوندی؟
به طور کلی تستای ژنتیکی اول برای تشخیص بیماری‌های مختلف راه اندازی شدن که از جمله مثلا آزمایشگاه ما هم پیشگام تشخیص پیش از تولد هست، به این صورت که در واقع ما مثلا فرض بکنید یک بیمار مبتلا به تالاسمی یا هموفیلی یا همچین بیماری‌هایی هست یا سندروم داون که خب قبلا خیلی رایج بوده و الان خوشبختانه خیلی کم شده.
بله.
و در واقع در طی دورانی که خانم باردار هست ما نمونه جنینی میگیریم که البته الان تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و تبدیل شده به نمونه خون مادر و با استفاده از این نمونه میتونیم بگیم که آیا این جنین هم مبتلا به این بیماری هست یا نیست، که در صورتی که جنین مبتلا باشه از تولدش جلوگیری بشه. و خوشبختانه ایران یکی از کشورهایی هست که در واقع در ریشه‌کن، یعنی میتونم بگم در کاهش دادن تالاسمی خیلی خیلی موفق بوده و در واقع تعداد بیماران تالاسمی که به چند صد تا در سال میرسیده الان کمتر از تعداد انگشتان دست هست در سال و این همش به واسطه تشخیص ژنتیکی هست. ولی حالا در حوزه سلامت در واقع سبک زندگی و پیشگیری هلوهاش 2 تا 3 سال هست که تو کشورهای مختلف مخصوصا کشور پیشرفته خیلی رایج هست این تست.
یعنی پس این تو اون برای دنیا هم کار نوعیه در واقع.
بله دقیقاً.
بسیار خیلی متشکرم. بریم بخش اول گزارشی برنامه رو بشنویم.
Thank you. امیدتون پر از سلامتی باشه. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، من در پاساژ بزرگی هستم در خیابان ولیعصر که تجهیزات پزشکی ارائه میدن. تابلوی خیلی از این مغازه ها نوشته تحقیقاتی آزمایشگاهی، یعنی که شما با شرکت های دانش بنیان در ارتباط هستید یا نه؟ سلام علیکم.
سلام ارشاد، عرض میکنم. بله، با دانش بنیانی ها مثلا خونگیری دانش بنیانیه، عرضان حضور شما که چند تا مسئله کته پارسازون دانش بنیانیه، معمولا تشخیص سدی ها بیشتر دانش بنیانی هستن.
چند وقته که اینجوری تولید میشه و دست شما میدسته؟ یعنی از عمر تولید محصولات دانش بنیان کشور ما چقدر میگذره؟
تقریبا یک سال و نیمه که الان این شرکت دانش بنیان شده، یک سال و دو سال
میگذره. چقدر کمک میشه بهشون برای تولید محصولات دانش بنیان به خاطر تخصیص ارز دولتی و اینکه راحت‌تر تولید کنن و تو مغازه شما فقط یک نمونه لوله خونگیری نباشه، گزینه‌های دیگری هم باشه برای خرید اونهایی که بهش نیاز دارن؟
درسته، ارز نیمایی که داده میشه بهشون برای وارد کننده، بعد برای تولید کننده بالاخره از لحاظ مالیات معاف مالیات هست، بعد بودجه و وام هم بهشون میدن به اونه که دانش بنیانی هستن، مالیاتشون هم معاف مالیات بشن. برای تولیدشون خیلی راحت تر برایشون میترسه که تولید کنن، قیمت ارزون بده.
بله، اون شما فقط یک نمونه محصول دانش بنیان اینجا داری، لوله خونگیری هست؟
لوله خونگیری، بله.
اونم چه حتی میشه محبت کنید نشون بید؟
بله این هستش.
بله
نه؟ بله. مالتی گرینره، ارزون حضور شما که اینا دانش بنیانی هستش.
بسیار
خوب. اینو وارداتیه، تولیداتی نیست.
تولید بچه های خودمون نیست؟
نیستش، نه. فکر میکنم شرکت آوا تولید کرده باشه دانش بنیان.
قیمتش چقدر هست؟
ارزم بزرگ شما که قیمتش کنه 700 تومن.
700 هزار تومن؟
700 تومنی هر لوله.
یعنی هر یک دونش؟
بله، یعنی یه بسته 100 تایش 700 هزار تومن میشه.
بسیار خوب. چقدر تفاوت داره با محصولی که نمونه همین هست ولی عادی تولید شده برچسب دانش بنیان نداره؟ از نظر قیمت چقدر فرق داره؟
اگه دانش بنیانی این وارد نشه فکر میکنم 1500 بیافته، یعنی اگه بخوام ارز آزاد سیمایی نیاد حداقل 1500 1600 بیافته.
نظر کیفیت تولیدش چه فرقی داره؟
اگه بخوام تولیدش کنن هیچ فرقی نداره، چیز خاصی نداره، به ساده یه محلز بنقاط داره، یه لوله پلاستیکی با یه درز، یعنی تولیدش تو ایران راحته، ولی حالا مجوزهای استیلیلش و اینا یه خورده سخته.
بالاخره دانش بنیانی از نظر فناوری ساختش تفاوتی داره با غیر دانش بنیانیش دیگه، درسته؟
دانش بنیانی و غیر دانش بنیانی آره دیگه، بالاخره تفاوت داره. براشون میصرفه که دانش بنیان باشه، هم لحاظ مثلا معاف مالیات میشه براشون میصرفه، هم لحاظ قیمت، یعنی میتونه با کالای چینی بتونه مثلا رقابت کنه.
من میگم یعنی این محصول اگر در شرکت دانش بنیان تولید نشه شاید امکان کپیش وجود داشته باشه. این که محصول دانش بنیان هست، شما که فروشندهش هستید احساس میکنید که واقعا به خاطر اینکه در یک شرکت دانش بنیان تولید شده خیلی کیفیتر هست؟
بله، کیفیتش بالاتر.
بسیار خیلی متشکرم، زنده باشید.
خواهش میکنم خانم.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای ارتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی. فرصتی برای آشنایی با تولیدات تای هر دیار از این خاک. ایرانی. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب متشکرم از حکا خانم نعمت‌زاده. من اول پیام ها رو بخونم. از آقای مرتضی کریمیان از محله نکوبات چهل سال مبارکه اصفهان متشکرم، به روز لطف کردن به برنامه، تعداد زیادی پیامک برام فرستادن از سر محبت و لطفی که ما دارن، خیلی ممنونم ازشون. پیامک دادید 0-913-71-64، بحث گل و گیاه بود. یه مهمونی اومده بود، قرار بود که کمک بکنه به یک شهروند عزیزی که تو این حوزه بیاد گلدانهایی رو که تولید کرده بود و ویژه هم بود ارائه بده. گفتن که اون آقا کمکی نکرد به ما. خب من اینو مخصوصا رو آنتن میگم که بگم بعد از برنامه من تماس میکنم با ایشون و میگم که چرا خلف وعده کردن. بله خاطرم هست که این قول رو دادن اما نکردن. حتما پیگیری میکنم. مطمئنم که پیام دادید. عرض به خدمت شما که پیامک ها داره کم کم تخصصی میشه. یعنی سوالای تخصصی میپرسن و میگن چه باید بکنیم تو این زمینه. مثلا درباره تشخیص بارداری گفتن تاثیر ژنتیک در جنسیت قبل از بارداری به عوارض داره یا نداره. گفتن که این آزمایش تحت پوشش بیمه است یا نه. اما نکنم به جهت اینکه تو دنیا کار نوعی است. مثلا 2-3 سال 5 سال که دنیا داره اتفاق میفته. به تشخیص شما مثلا گوشه درد میکنه میری دکتر یا مثلا مشکل شما بینی مثلا عصبیه بعد برید حساب. طب تشخیص این کارو انجام میده. ابزار تشخیص چیه؟ همین کیت های ژنتیک، تشخیص ژنتیک که کار انجام بده. بعید میدونم زیر پوشش بیمه باشه. این سوال رو آقای امنی از عراق پرسیدن. عرض کنم که شنوندی عزیزی هم گفتن که جای این بحث تو رادیو اقتصاد نیست، رادیو سلامته. خب ما در جنبه اقتصادیش داریم نگاه میکنیم دیگه. بحث اقتصاد دانش بنیان این که اقتصادی که مبناش دانش باشه ارزش افزودش 7-8 برابر اقتصادهای سنتی معموله. یعنی همین نسل 2 صنعتی که الان ما داریم یه اقتصاد دانش بنیان 8-9 برابر این ارزش افزوده میتونه ایجاد بکنه. ما از این جنبه داریم نگاه میکنیم. ضمن اینکه اون وقت بحث های سلامتش هم مطرح میکنیم. وقتی شما جلوی بیماری خودت رو بگیری در آینده یه ارزش افزوده ای رو میتونی به اقتصاد کشور اضافه کنی. این همش اقتصادی است. نمیدونم چرا برای این شنونده عزیزمون این سوال هست که این بحث رو ما مطرح کردیم. خانم دکتر نامدی، من یکی یکی نگاه میکنم سوالاتی رو که مردم دارن. اگر نکته بود میپرسم از جناب علی. اگر نکته هست بفهمید در خدمتتون هستم.
در مورد این سوالاتی که الان مطرح کردین در مورد بیمه که کاملا شما صحیح فرمودید و خب با توجه به اینکه هم این تست بسیار جدید هست و همین که کلن تست های پیشگیرانه در واقع تحت پوشش بیمه ها نیستن.
بله.
برای مثال شما الان اگر که به پزشک مراجعه بکنید براتون چکاپ بنویسن، این چکاپ رو فقط میتونید از بیمه تکمیلی در واقع هزینه‌اش رو دریافت بکنید. اما اگر برای مثال بنویسن که در واقع مثلا تشخیص مقدار ویتامین دی برای این بیماری، یعنی به صورت در واقع درمانی باشه، اونو بیمه تحت پوشش داره. اما
بله.
برای تست ژنتیک فعلا فقط در واقع تستایی که مرتبط با تشخیص بیماری‌های پیش از تولد هست، مانند تالاسمی و هموفیلی، اینا هستن که کد تعرفه بیمه دارن.
پس خطر نداره اون بحث تشخیص جنسیت.
تشخیص جنسیت که اشاره فرمودن، در واقع این یه تکنیکی هست که به نام پی جی دی گفته میشه تو آزمایشگاه ژنتیک. یعنی پیش از لانه گزینی جنین یه سری فاکتورها در اون بررسی میشه و بعد کشتش داخل رحم انجام میشه. این کار فقط در صورتی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ پزشکی قابل توصیه هست که یه بیماری قبلش در خانواده وجود داشته باشه و مثلا اون خانواده بخوان که مطمئن باشن جنین سالمی رو کشت میدن، ولی برای صرفا تعیین جنسیت توصیه نمیشه.
درسته. آقای شهرام بناری از بابل پرسیدن که این آزمایشات رو خونه هم میشه انجام داد یا نه، تو چه مراکزی میشه انجامش داد و هزینه‌اش هم پرسیدن.
بله، کلا به خاطر اینکه این در واقع آزمایشات یه مقدار رایج‌تر هستن نسبت به آزمایشات تخصصی بیماری‌ها، یعنی لازم نیست فرد بیمار باشه، هر فرد سالمی ممکنه بخواد این آزمایشات رو انجام بده. در دنیا مدل این کار اینطوری هست که به صورت مستقیم یه پکیج نمونه‌گیری بزاق ارسال میشه برای هر کسی که درخواست داره، نمونه بزاقش رو در منزل میگیره و تا 10 روز هم این موندگاری داره و بعد رسه برای مرکز ما، برای مثال حالا یا تو دنیا مرکز دیگه، و اونجا در واقع آزمایشات ژنتیکی توی آزمایشگاه انجام میشه و نتایج آنالیزش بعد از اون مدتی که میگذره بهشون اعلام میشه.
در واقع کاری که شما انجام میدید یه کار دانش بنیان هست دیگه.
بله.
درست میگم دکتر؟
بله کاملا درست.
چند نفر هستی تو مجموعه که فعالیت میکنید؟
واقعا از در واقع چندین سال هست که تو شرکت